بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه مباحث و گفتگوهایی که خدمت شما دوستان و سروران ارجمندم داشتم به مباحث فصل ششم از مرحله چهارم کتاب بدایت الحکمه می پرداختیم که در مورد معانی امکان بود. خدمت شما چهار معنا از معانی امکان را عرض کردیم خدمتون. یکی امکان خاص یا خاصی، خواص کار باید، امکان عام امکان اخص که منظور اخص نسبت به خاص هستش، یکی هم امکان استقبالی در ادامه به دو معنای دیگه از معانی امکان اشاره میکنیم که منظور امکان وقوعی و امکان استعدادی هستش که در مجموع شش معنا از معانی امکان رو ما خواهیم داشت. خب امکان خاص رو عرض کردیم، سلب الضرورتین هستش، از ماهیت من حیثیه، که آنچه از امکان تا این نقطه، یعنی تا قبل از این فصل با هم گفتگو داشتیم، منظور این معنا از امکانه. نام دیگه‌اش امکان ذاتی هم هست آقایون، بهش امکان ذاتی هم گفته میشه، یعنی ذات و ماهیت من حیثیت رخت نگاه میکنیم، این نه اقتضای وجود نه اقتضای عدم. امکان عام رو عرض کردیم، که امکان هم گفتیم چیه؟ سلب ضرورت از طرف مقابل قضیه، که بسته به این که قضیه موجه باشه یا ساله باشه متفاوت میشه. امکان اخص گفتیم چیه؟ سلب ضرورت هم ذاتی هم وصفی و هم وقتی، که من نگاه انداختم مرحوم علامه ضرورت وقتی و وصفی رو در نهایه دوتاش رو یکی میکنه، اونجا دیگه ضرورت وقتی رو نمیگه. شما اشاره کردید و دوستانم اشاره کردن که ما میتونیم ضرورت های دیگه هم داشته باشیم، یعنی همه رو برگردونه به وصفی. خب بفرمایید امکان استقبالی. هم سلب، نه سلب ضرورت های سگانه اخص رو داره به اضافه سلب ضرورت ذاتی و وصفی و وقتی و ضرورت به شرط محمول، که حالا محمولش وجود باشه سلب ضرورت رو در خود وجود، اگر مثلا عدم باشه بسته به محمولش داره. میرسیم به معنای دیگری از امکان که در این جلسه قرار با هم گفتگو کنیم، که اون امکان وقوعی هستش. ببینید وقتی یک شیء رو فی حد نفسه نگاه میکنیم، اول روز تعریفش رو بگم. تعریف امکان وقوعی سلب ضرورت عدم یا همون سلب امتناع از طرف موافق قضیه، نه مخالف. ببینید وقتی ما یک ماهیت رو مورد بررسی قرار میدیم، این ماهیت دو حالت میتونه داشته باشه. ذاتن این ماهیت ذاتن از جهت وجود داشتن میتونه ممتنع باشه، امتناع ذاتی داشته باشه، یک ماهیت یا یک مفهوم، اینجوری بگیم شاید بهترم باشه، یا یک مفهوم مثلا که شامل مثلا اجتماع نقیزه این بشه، چون اجتماع نقیزه ماهیت نیست، مفهوم اهم از ماهیته و دست ما رو تو مثال زدن باز میکنه. بخاطر همین عرض میکنم یک مفهوم و یا حالا در برخی از مصادیق یک ماهیت از حیث وجود داشتن میتونه امتناع ذاتی داشته باشه، میتونم چی باشه؟ ممکن باشه، امکان ذاتی داشته باشه. بحث ما الان در مورد فضای امکانه، یک ماهیت از جهت امکانی. حالا همین که امکان ذاتی میتونه داشته باشه، در مقام عمل ممکنه امتناع بالغیر داشته باشه، یعنی از تحققش یک امر محالی لازم بیاد. منظور از این که فلان چیز وقوعا ممکن است، یعنی از تحققش امر محالی لازم نمی آید. امر محال یعنی امتناع، ممتنعی لازم نمی آید. خلاصه این چیزی که ماهیتی که امکان ذاتی داره در مقام وقوع ممکنه که با یک امر محالی مواجه بشه و به خاطر اون امر محال این هم دیگه نتونه محقق بشه، مثلا امر محال نباید رخ بده، مثل اینکه مثلا یک معلولی بدون علت محقق بشه. خود این معلول مثلا انسان فی حد نفسه ممکنه به ذاته، اما اگه بگی بدون علت موجود شده چنین چیزی محاله، ممتنعه. اگه شما قائل به وقوعش بشی یک امر محالی رخ داده، و چون امر محال هیچ وقت رخ نمیده امتناع بالغیر داره، این سبب میشه که اینم در مقام عمل هم واقع نشه. پس ببینید، یا اینکه امتناع بالغیر داره یا وجوب بالغیر داره این امکان ذاتیه. ما وقتی تعبیر میگیم از اینکه مثلا انسان مثلا خلبان است، انسان ممکن است خلبان باشد وقوعا، اینجوری انسان ممکن است خلبان باشد وقوعا، یعنی اینکه هم از جهت ذاتی خلبانی برای انسان امری در واقع ممکن هستش، ذاتاً امر محالی نیستش واسه، هم از جهت وقوعی اگر رخ بده امر محالی رخ نداده. به عبارت دیگه ما سلب امتناع میکنیم از جانب موافق، یعنی میگیم ممتنع بودن خلبانی برای این انسان ضرورت ندارد، ممتنع بودنش امتناع بالغیری رخ نمیده، امر محالی ازش پیش نمیاد. پس منظور از امکان وقوعی سلب امتناع از طرف موافق قضیه هستش، یعنی همون قضیه که شما میوسم یه انسان کاتب است، انسان ممکن است کاتب باشد وقوعا، همین موافق قضیه، یعنی میخواد بگی از رخ دادن کاتبیت برای انسان امر محالی پیش نمیاد، امر ممتنعی پیش نمیاد، برخلاف برخی از ماهیات یا مفاهیم که از رخ دادنشون یک امر محال ممکن رخ بده. مثلا شما بگید مثلا انسان بلا علت موجود است، انسان بلا علت مثلا یک انسانی رو در نظر بگیرید، موجودیت برای انسان فی حد نفسه امکان داره، امر محالی نیست، ولی بلا علتی باشه یک امر محالی در پی داره. بنابراین یکی از معانی که برای امکان گفته میشه این هسته که این دقیقا مقابل امکان عامه، که سلب ذره از طرف مقابل قضیه میشه، این از طرف موافق قضیه میشه. بله بله، یک نکته. نکته دوم، فقط ذرات عدم رو امکان وقوعی داره، چون بحث وقوعه، بحث وجوده، ولی اونجا نه، اونجا نسبت وجود عدم هر دو طرف هستش، یعنی هر دو طرف رو داره. در مورد نسبت بین امکان وقوعی و امکان عام بحثای گفته شده، مثلا از گفتن که امکان وقوعی عام از اونه، برخی دیگه گفتن نه عام نیستش، با هم دیگه در واقع اون خصوص منوج پیدا میکنن. بیانهای مختلفی گفته شده، نیاز به در واقع کار پژوهشی یا تحقیقی بیشتری هست. من مطلب مصطفایی در این زمین خودم ندیدم که بتونه این رو کاملا موشکافی بکنه. ولی نکته ای که فعل بداهه میشه در مورد امکان عام نسبت به امکان در واقع وقوعی گفت این هستشه، امکان عام هم در قضایای سالبه هست هم در موجبه، هم نسبت به ضرورت وجود هست هم نسبت به ضرورت عدم، یعنی هم نسبت به وجوب مطرح امکان عام هم نسبت به امتناع. اما در امکان وقوعی اولا دیش طرف موافق قضیه است نه طرف مقابل قضیه، دومن تو فضای ایجابی مطرح شده، یک جانب موافق قضیه بودن باشه، یک تو فضای ایجابی مطرح شدن باشه، دو سه در واقع سلب ضرورت عدم یا همون امتناع داره میکنه، اشاره به ضرورت وجوب نداره. چرا؟ چون فضای وقوعه، داره تو فضای وقوع صحبت میکنه، یعنی به عبارت دیگه معنا نداره. این تفاوت‌ها یه جل خوب میگم میشه کار پژوهشی بیشتری انجام داد با مثال، مثلا موشکافی‌های در این زمینه داشت. من اینو تطبیقش بدم این قسمت رو، و قد یستعمل الامکانو به معنی این آخرن، گاهی اوقات امکان به دو معنای دیگه هم استفاده میشه، استعمال میشه. این که مرحوم علامه چین تعبیر رو آوردن و به نحوی این دوتا رو از اون چهار تا جدا کردن به نظر میاد نکته خاصی نداره، و شاید بهتر این بود که مرحوم علامه این قد یستعمل الامکانو به معنی آخر که معنای امکان استعدادی باشد، یعنی آخری این ششمی، اینو اونجا می آورد بهتر باشه. چرا؟ چون امکان استعدادی تفاوت اساسی با اون پنج تا معنای دیگه داره. امکان استعدادی عرض میکنم خدمتتون یه تفاوت خیلی مثلا متفاوت، خیلی فارغ. به خاطر همین بهتر بود این، چون وقتی شما میگید و قد یستعمل، اینو میخوام این دوتا خیلی با اونا فرق میکنه. نه، امکان وقوعش فرق آنچنانی نداره، استعدادشه که فرق داره، که میگم فرقش چیه. احدهما، یکی از این دوتایی که میگیم حالا به دو معنی دیگه هم به کار برده میشه، یکی مایوسن ما الامکان الوقوعی، اون چیه که امکان وقوعی در واقع نامیده میشه، و اون چیه؟ و هو کون شی به حیث لا یلزم من فرض وقوعه محالون ممتنعون، امکانی هستش از فرض محقق شدن این ماهیت ممکنه در خارج امر ممتنعی پیش نیاید، ای لیس ممتنعن به ذات، نه ممتنع به ذات باشه نه ممتنع بالغیر باشه، ممتنع به ذات نیست چون ماهیت ممکنه است، اینجور روشنه بحث ما در مورد ماهیت ممکنه است، بالغیر نیست یعنی اینکه یک امر محالی لازمش نیست که به خاطر اون امر محاله محقق شدن اینم محال بشه، و هو سلب الامتناع عن جانب الموافق، و این در واقع این امکان وقوع به این معنی هستش وقتی مثلا میگیم الانسان و کاتبون بالامکان الوقوعی، یعنی میخوایم بگیم که کتابت، محمول کتابت برای انسان لازمه محالی ندارد در مقام وقوع، در مقام تحقق. کما ان الامکان العام سلب الضروره عن الجانب المخالف، همه گفتیم که تو بحث امکان عام گفتیم سلب الضروره از جانب مخالفه، اینجا سلب در واقع ضرورت عدم از جانب موافقه. دقت کنید اونجا مطلق ضرورته، هم ضرورت وجود میگیره هم عدم، یعنی هم وجوب هم امتناع در امکان عام از مقابل، طرف مقابل. پس تو اینکه قضیه شما سالبه باشه ضرورت وجوب رو برمی‌داره، اگر موجب باشه ضرورت عدم رو برمی‌داره. بسته به این. ولی در امکان وقوعی فقط ضرورت عدم رو از جانب موافق برمی‌داره. یعنی می‌خواد که لازمه یه محالی ندارد، امتناعی از آن پیش نمیاد، امتناع بالغیری ندارد. و ثانیه ما، اما معنای دوم از دو معنای آخری که مرحوم علامه فرمان بحثی هستش به نام امکان استعدادی. امکان استعدادی، خب ما ببینید در این بحث چند تا تعبیر داریم. تعبیر رو دقت داشته باشید. ما یک بحث استعداد داریم و یه بحث در واقع قوه داریم، یه بحث امکانه، یعنی تعابیر، یک تعبیر امکان استعدادی داره. ببینید، در فارغ از هر گونه اصطلاحی، شما در عالم ماده وقتی اشیاء مادی رو نگاه میکنید، مثلا فرض کنید یک گیاه رو، مثلا شما وقتی که بذر یک گیاه رو میکارید، انتظار دارید که این بذر گیاه به یک گیاه خاص تبدیل بشه. مثلا فرض بکنید که اگر که فرض کنید بذر گل نرگس باشه، پیاز گل نرگس باشه، البته یه بذر بوده شده پیاز دیگه، طبعا میگید که این بذر استعداد گل نرگس شدن رو داره. یعنی این در واقع بذر در سیر تحقق خارجیش و در سیر حرکت جوهریش و تکونش در متن خارج مسیر رو طی میکنه تا بشه یه گل نرگس، این بذر. یا مثلا فرض کنید بذر، فرض بکنید گندم، دانه مثلا درخت گیلاس، شما ازش انتظار دارید که به یک درخت گیلاس تبدیل بشه. میگید که این دانه در متن واقع استعداد تبدیل شدن به درخت گیلاس رو داره، استعداد رو، قوش رو داره. به عبارت دیگه این بذر و دانه‌ای که در متن خارج هستش این گونه نیست به هر درختی تبدیل بشه. اگر گیلاس میشه درخت گیلاس، اگر بذر سیب میشه درخت سیب، اگر خرماست میشه درخت خرما. به عبارت دیگه هر شیئی دارای یک استعداد و قوه مشخصی هستش برای اینکه به شیئی دیگر تبدیل بشه. حالا در فضای مثلا نباتی واسه شما مثال زدم، این همین در سایر فضا هست، یعنی در فضای معدنیات هم میشه حرف زد، در فضای حیوانیات هم میشه حرف زد، در فضای انسانی هم انسان نمیتونه به هر چیزی تبدیل بشه. یعنی یک استعداد نطفه انسانی فقط میتونه انسان بشه، نمیتونه اسب بشه که. این رو دارین. اینجا در واقع این بحث امکان استعدادی به یک در واقع چیزی داره اشاره میکنه، تعبیر کیف استعدادی هم داریم اینجا، چهار تاست. یعنی کیف استعدادی میگن، استعداد میگن، قوه میگن، امکان استعدادی هم میگن. شما وقتی که این بذر رو نسبت به گیاهی که میخواد به اون تبدیل بشه مقایسه میکنید، میگید این بذر استعداد تبدیل شدن به گندم را دارد، این دانه استعداد تبدیل شدن به درخت گیلاس را دارد، یا میگید که این در واقع جوهری که اسمشو گذاشتید مثلا یک دانه، حامل یک کیف استعدادی است، یک کیفی که او را از سایر کیفهای دیگه جدا میکنه و میتونه این را تبدیل بکنه به یک درخت مثلا گیلاس یا درخت مثلا انگور یا هر چیز دیگه. اصطلاحاً بهش میگن کیف چیز دیگری دارن، کیف استعدادش داره، استعدادش داره، قوش رو داره. بعد همین رو، همین در واقع استعداد رو که شما در مقایسه با این دانه که یک جوهر هستش و اسمشو گذاشتید استعداد، قوه و مانند این، وقتی مقایسهش میکنید با آن چیزی که میتواند با آن تبدیل شود، بهش میگید امکان استعدادی، میگید امکان استعدادی آن را دارن. پس بنابراین شما یک بار حالت و وضعیتی که در یک بذر، در یک دانه یا نه در سایر تغییر و تحولات هستش، در وضعیت اول شی، اون رو وقتی مقایسه میکنید اون وضعیت رو با یک وضعیت دومی که قراره با آن تبدیل بشه، اون ظرفیتی که درش هستش رو وقتی در مقایسه با خود حاملش مقایسه میکنید، بهش میگید استعداد، بهش میگید کیف استعدادی. وقتی در مقایسه با آن چیزی که میخواد بهش تبدیل بشه، مستعدون له، مقایسه میکنید، بهش میگید که امکان استعدادی آن را دارد، میتواند با آن تبدیل شد، چون که نشده و بخاطر این کلمه امکان درمش به کار میبرید. و عنایت داشته باشید که امکان استعدادی از جهت جوهری کاملا متفاوت با امکانهای قبلیه. امکانهای قبلی رو شما ماهیت رو فی حد نفسه نگاه میکردید و این معانی از امکان ذاتی و عام و اخص و اینا بیرون میوردید. اما امکان استعدادی به امکانی گفته میشه، وضعیتی برای ماهیت گفته میشه در متن واقع، در خارج، در فضای نفس الامر و وقوع و وجود، نه در فضای اعتبار عقلی. اینا همه قبلی همش در فضای اعتبار عقلی بود. خاطرتون باشه یه بحثی در فضای امکان اخص میگفتیم، میگفتیم ما وقتی سلب ذاتی وصفی وقتی میکنیم این منافاتی نداره تو وضعیت واقع یا موجود باشه یا معدوم باشه، یا تو امکان استقبالی یادتون باشه میگفتیم این حرفی که میگیم که سلب ذرات زادی وصفی وقتی میکنه این منافات با این نداره که در متن عبتی در مورد امکان استقبالی میگفتیم نه، این امکان خاص یا امکان عام. مثلا من وقتی میگم الانسان من حیث یا لیست الله یا لا موجود لا معدومه که امکان خاص رو دارم میگم، این منافاتی نداره که در واقع و نفس الامر یا موجود باشه یا معدوم، قابل جمع. به عبارت دیگه ماهیات دو فضای تحلیل دارن، یکی فضای عقلی، یکی فضای نفس الامر خارجی که در فصل بعد بیشتر بهش اشاره میکنیم. این امکانهایی که عرض کردیم، امکان خاص، عام، اخص، استقبالی و وقوعی، اینا همش در فضای تحلیل و اعتبار عقلیه. اما امکان استعدادی مربوط به فضای نفس الامره، واقعیت و وجود و وصفه. وصفیست ماهوی، وصفیست ماهوی، به عبارت دیگه مفهومیست ماهوی، نه مفهوم ثانی فلسفی. اما اون الباقیش مفهوم ثانی فلسفی هست. مفهوم ماهوی یعنی تحت مقوله از مقولات قرار میگیره. به عبارت دیگه اگر بگیم میگن امکان، به اون پنشدی هم میگن امکان، به نحوی میتونیم بگیم مشکل لفظیه. امکان در اون پنشدیه مفهوم ثانی فلسفیه، اما در این آخری مفهوم ثانی فلسفی نیست، مفهوم ماهویه. اشاره میکنه به کیف استعدادی یک شی، به خاصیت و عرضی در شی که سبب جهت دادن جوهر شی به آن سمت میشود. اینو منتقل میشه تفاوت اینها رو با هم دیگه، که حالا مرحوم علامه اشاره میکنه و نکات رو در این زمینه بیان میکنه. بنابراین یکی دیگه از معانی امکان، امکان استعدادی هستش، در واقع به استعداد شی در واقع توجه میکنه. و عرض کردم امکان استعدادی و کیف استعدادی یا کلمه یا تعبیر استعداد قوه، اینها حقیقتا و ذاتا یه چیزن، فقط وقتی با خود مستعد مقایسه میشن بهشون میگن کیف استعدادی، استعداد قوه. وقتی این وضعیت و حالت با مستعد له مقایسه میشه بهش میگن امکان آن را دارد. نطفه انسان رو وقتی در نطفه انسان وضعیتی وجود دارد که آن وضعیت سبب میشه که این نطفه جهت خاصی رو طی بکنه و بشه یک انسان، بشه یک نوزاد، این وضعیت رو وقتی با خود نطفه مقایسه میکنن بهش میگن استعداد، کیف استعدادی، قوه. وقتی با آن چه قرار است با آن تبدیل شود مقایسش میکنن میگن این نطفه امکان آن شدن را دارد، امکان استعدادی. اینات کنیم و ثانی هما الامکان الاستعدادی. معنای دیگری که از استعداد، معنای دیگری که از امکان میشود امکان استعدادی است. و هو کما ذکروه آنگونه که گفتن نفس الاستعداد ذاتن، امکان استعدادی همون استعداد شی هستش، قوه و کیف استعدادی هستش. و غیره اعتبارن و اگرم مثلا حالا تعبیر امکان استعدادی میاریم، میگیم که این غیر از استعداد اعتباریه، یعنی یک بار مقایسه با مستعد، یک بار مقایسه با مستعد له. از اون جهت که با مستعد مقایسه میشه بهش میگن استعداد، از اون جهت که با مستعد له مقایسه میشه بهش میگن امکان استعدادی. غیره اعتبارن میگه میخواد به این نکته اشاره بکنه، به حیث جهت نگاه شما مرتبطه. فإن تهیؤ الشیء لأیسیر شیء آخر، این شرایط و وضعیتش یک شیء برای این که بتواند به شیء دیگری تبدیل شود، له نسبت الی الشیء المستعد، به این وضعیت، این حالت، این خصوصیت یک نسبتی داره با خود شیء مستعد، بهش میگن استعداد. و نسبتان الی شیء المستعد له، و یک نسبتی داره با اون شیء که قرار با آن تبدیل شود، بهش میگن امکان استعدادی. فبل اعتبار الاول یسمى استعدادا، فیقال مثلا به اعتبار الاولش میگن استعداد، بنابراین میگه ان نطفه له استعداد ان تسیر انسانا، نطفه استعدادی دارد که میتواند انسان شود. و بالاعتبار ثانی، اما به اعتبار دوم که با مستعد له مقایسه میشه، یسمى الامکان الاستعدادی، بهش میگن امکان است، یعنی امکان الانسان یمکن ان یوجد فی نطفه، حالا ممکن در عمل این رخ نده، یه اتفاقی پیش بیاد، ولی میخواد بگه امکان آن شدن را دارد در مقایسه با مستعد له. مرحوم علامه تا اینجای مباحثشون شش معنا از معانی امکان را عملا بیان میکنن، همون گونه که عرض کردم پنج معنا در یک فضا هستن، معنای ششم در فضای کاملا متفاوتی مطرح میشه که فضا فضای در واقع مفاهیم ماهوی هستش. البته بحث امکان استعدادی و امکان ذاتی یا همون امکان معنای امکان خاصی جز مباحث جنجالیه فلسفه هستش و بسیار هم بحث مهمیه. شما در مباحث حرکت با این بحث درگیر میشید، به خاطر همین باید اینو تعیین تکلیف بکنید که چه فرقی بین امکان ذاتی و امکان استعدادی هست. برخی تلاش کردن که بگن امکان ذاتی یا همون امکان خاصی تفاوتی با امکان استعدادی ندارد. چرا این سعی کردن این تلاش رو بکنن، این دست و کار بزنن؟ به خاطر یک سری مشکلاتی که تو بحث حرکت باش مواجه میشن که من ورود نمی کنم، فقط ذهنتون رو تیز می کنم جای یادداشت بکنید. این بحث ثمرش اونجاست و شما باید اینو تعیین تکلیف بکنید تا تو بحث حرکت بتونید اتخاذ موضع بکنید. اما مرحوم علامه طباطبایی ملوست به یک سری تفاوت‌های میان این امکان استعدادی و امکان ذاتی یا همون امکان خاصی می‌پردازن که بیان کنن که این امکان‌ها تفاوت‌هایی با هم دیگه دارن، نمیشه اینها رو یکی دونست. فرق‌های امکان ذاتی یا همون امکان خاصی، امکان ذاتی همون امکان خاصی هستش. نه بذار من چند دقیقه دیگه برم بعدش. فرق امکان ذاتی و امکان استعدادی، یکی از فرقایی که مرحوم علامه اشاره میکنن برای تفاوت میان امکان ذاتی یا همون امکان خاصی با امکان استعدادی این هستش که امکان ذاتی یک اعتباری، یک امکانی هستش که در ظرف اعتبار و تحلیل عقلی ما بهش میرسیم، یعنی وقتی ماهیت رو من حیث و هیه نگاه میکنیم قائل میشیم که این ماهیت مثلا ممکنه هستش یا ممکنه نیستش، برخلاف امکان استعدادی که امکان استعدادی در واقع یک صفت وجودی برای ماهیته که مثلا این ماهیت صفتی در متن واقع و تکوین داره که به اعتبار اون جهت خاصی را طی می‌کنه. و اگر بخوایم دقیق‌تر صحبت بکنیم، امکان استعدادی تحت مقوله کیف قرار می‌گیره، اما امکان ذاتی اساساً مفهومی ثانی فلسفی هستش. کلن مقولات چه جوهر باشه چه اعراض، اعراضش هم چم و چیف و چه و چه و چه، اینا همشون مفاهیم ماهوی هست. وقتی میگیم که امکان استعدادی نوعی کیف است، صفتی وجودی برای ماهیت است، یعنی مفهوم ماهویه. و اگر هر در ظاهر به هر تاشون امکان گفته میشه، مشکل لفظی نراد با هم خلط باشن. پس اولین فرقی که مرحوم علامه طباطبایی بین امکان ذاتی یا خاصی با امکان استعدادی میگذارن این هستش. امکان ذاتی اعتباری عقلی تحلیلی است، در مقابلش امکان استعدادی صفتی وجودی است. بخوام اینو راحت تر بکنم، میگم که اعتباری عقلی تحلیلی یعنی مفهوم ثانی فلسفی است، اما امکان استعدادی مفهومی ماهوی است. مفهوم ماهوی به یکی از مقولات اشاره داره. فرق دیگه‌ای که مرحوم علامه طباطبایی میان امکان استعدادی و امکان ذاتی میگذارن این هستش. امکان استعدادیشون در ظرف خارج هستش، قابلیت و صفتی وجودی هستش، به تبع وجود شدت و ضعف پیدا میکنه. به عبارت دیگه شما میتونید بید قابلیت و استعداد گل نرگس شدن در این بذر شدیدتر از آن بذر است، حالا به هر دلیلی، مثلا روی این بذر کار کردن از جهت ژنتیکی، تو روی کار نکردن، یا در این دانه مثلا درخت گیلاس استعدادش بیشتر از اونی چیه، یعنی میخوام بیام شدت و ضعف داره، یا اینکه نه خود همین استعداد درخت گیلاس شدن در همین دانه هنگامی که در مرحله الف باشد، یا در مرحله مثلا چهارم پنجم نزدیک شدن به درخت باشن، اینها با هم متفاوته. در اونجا استعداد درخت گیلاس شدن شدیدتر از حالتیه که هنوز بذره. پس اینا یک بار این بذر رو با بذر دیگر مقایسه کردم، یک بار همین بذر رو در مراحل مختلف تکونش مقایسه میکنم با درخت گیلاس شدن، شدت و ضعف داره از جهت تبدیل شدن به اون درخت گیلاس. بله بله بله. پس نکته دیگه، امکان ذاتی شدت و ضعف بردار نمی باشد، متساوی نسبه است، اما امکان استعدادی شدت و ضعف بردار می باشد. و فرق سومی که میون امکان ذاتی و استعدادی گذاشته شده این هستش، امکان استعدادی زوال پذیره. مثلا این نطفه وقتی میگیم استعداد نوزاد شدن رو داره، یعنی درش یک کیفیتی هست، یک وضعیتی هست، یک خصیصه و ویژگی هست که این خصیصه میتونه این جوهر رو جهت بده به سمت نوزاد شدن، بعد این گام به گام میاد جلو. یعنی اول منیه، بعد مثلا چی میشه، خون میشه، علقه میشه، مزغه میشه، بعد تا میشه یک انسان مستقل خلقه. هی که به اون نزدیک میشه دیگه به چگونه است که میگن که در واقع عاشق وقتی به معشوقش میرسه دیگه اون تاب اولیه رو از دست میده، اینم هی که به مستعد له میرسه دیگه در واقع با آنچه که دنبالش بود دست پیدا میکنه، صاحب آنچه نداشت میشود. امکان استعدادی قوه است دیگه، قوه در مقابل فعلیت. خب وقتی که من این خصیصه قوه و استعدادم رو بردم به سمت مستعد له، قوه یعنی نداری، فعلیت یعنی وجدان و دارایی. خب وقتی من هی که به مستعد له نزدیک میشم دارا میشم دیگه، یعنی آن نداری از بین میره، زائل میشه. پس یکی از خصیصه های امکان استعداد این هستش، با رسیدن مستعد به مستعد له خصیصه و استعداد زائل میشود، تبدیل می شود به مستعدان له دیگه. این دانه وقتی شد درخت گیلاس دیگه دانه نیست، دانه که دارای استعداد درخت گیلاسی بود، نه، خود درخت گیلاس است. استعداد زائل می شود و به یک فعلیت تبدیل می گردد برخلاف امکان ذاتی. الان ما میگیم الانسانو ممکنان، الانسانو موجودون امکانن. این انسانی که میگه نسبت به وجود حالت امکانی داره، حتی اگر موجود هم میشه تو متن واقع، بازم میگیم ممکنون. چرا؟ چون به حسب اعتبار عقلیشه. خب این اعتبار عقلی هنوزم هستش، میگیم بله به حسب اعتبار عقلی هنوزم مستوی نسبه به وجود العدمه. ذات انسان من حیث هیه هیه نه اختزای وجود دارد نه اختزای عدم. با این بیان میرن جلو، عنایت دارید؟ در حال که امکان استعدادی این گونه نیست. امکان استعدادی در سیر تطور مستعد به سمت مستعدان له زائل میشه و به فعلیت تبدیل میشه. پس یکی دیگه از فرقهای این دوتا این هستشه، امکان ذاتی زوال پذیر نیست در فرض تحقق اون ماهیت ممکنش، اما امکان استعدادی با تحقق مستعد له، با تحقق مستعد له زائل می شود. البته نه داشته باشید، این در واقع مستعد تا تبدیل بشه مستعد له، کلی مستعد له این وسط داره ها. یعنی این دانه که خصیصه درخت گیلاس شدن را داره تا تبدیل شده درخت گیلاس، کلی در واقع واسطه داره. یعنی قبلش مثلا اول به یک مثلا جوانه، هدفش جوانه است اول، بعدش هدفش میشه در حد مثلا یه فرض بکنی شاخه بشه، بعد همینطور تا بیاد بشه یه درخت. یعنی میخوام بگم بین در واقع مستعد و مستعدون له نهایی کلی مستعدون له دیگه هم هست، چه این یکی یکی این سنگرها رو فتح میکنه تا به مستعدون له نهایی دست پیدا بکنه. این هم یک معنا. یک معنای دیگه ای که یک تفاوت دیگه بین امکان استعدادی و امکان ذاتی گذاشته شده این هستش، امکان استعدادی سبب تعین مستعد خودش میشه، سبب جهدهی به محل خودش میشه. عرض کردم خدمتتون که امکان استعدادی همون استعداد و قوه است، همون کیف استعدادی است، همون کیف، کیف که در مقولات عشق ازش صحبت میکنیم. خب این کیف یک عرضه، عرض یک موضوع میخواد، یک ماهیته که یک موضوع میخواد. اذا وجودت، وجودت فی موضوعه. این عد دارید؟ یعنی باید یک حیولایی باشد تا این کیف استعدادی بر آن سوار شود. خب اگه چنین حرف رو زدید، حالا مرحله میخواد بگید که تفاوتی که کیف استعدادی با کیف ذاتی داره، با امکان ذاتی داره، تفاوتی که امکان استعدادی با امکان ذاتی داره این هستشه. امکان استعدادی وقتی بر محلش قرار میگیره، محلش رو جهت میده. حیولا هر شیئی کنار داشته باشید، قبلا البته اشاره کردم، از باب تکرار عرض میکنم، اشیاء جسمانی مرکب از ماده و صورت هستن که ترکیبشون جسم رو تشکیل میده. به این ماده میگن حیولای اولا. بعد خود این جسم بسته به این که یک صورت معدنی پیدا بکند یا صورت نباتی یا صورت حیوانی یا صورت انسانی، بهش میگن که مثلا معدن، نبات، حیوان یا انسان. خلاصه این جسم همراه با صورت معدنی یا نباتی یا حیوانی اصطلاحا بهش میگن حیولای یا ماده حیولای ثانیه، که استعدادی جدید رو با خودش همراه میکنه. حالا اینو در مرحله بعد و بعدتر، یعنی پنجم و ششم، بیشتر باش آشنا خواهید شد. میخواد اینو بگه امکان استعدادی هم یک نوع کیف است. کیف موضوع میخواهد. امکان استعدادی خصوصیتی دارد که با قرار گرفتن بر محل خودش، حالا چه هیولای اولا باشد چه هیولای ثانیه باشد، با آن تعین میدهد، جهت میدهد. خواهد این نکته رو اشاره بکنه. برخلاف امکان ذاتی، چه امکان ذاتی وقتی همراه با مثلا ماهیت انسان یا ماهیت شجر یا ماهیت این گلدون باشه، بهش تعینی نمیده، جهت خاصی نمیده. یعنی مثلا شما وقتی میگه که مثلا این گلدان من حیثه لیست الهیه لا موجود لا معدومه، نه به سمت وجود میکشوندش لا موجوده لا معدومه، نه به سمت عدم میکشوندش، همچنان متساوی نسبه هستش. برخلاف امکان استعدادی مثلا در یک دانه گیلاس، چون اونو به سمت درخت گیلاسی میبره، سمت درخت انار نمیبره، تعینش به این سمته. این چون میگه به محل خودش، به ماده خودش جهت میدهد، تعین میدهد به این نره. اما امکان ذاتی این گونه نیست. امکان ذاتی به موضوع خودش، همون مثلا این ماهیت گلدانیه، جهت وجود میده، جهت عدم. اون چه که به ماهیت گلدانی جهت وجود یا عدم میدهد علتشه. علتش بیاید موجود میشود، علتش نباشد، علت عدمش باشد معدوم میشود. منظور تعیین این هستش. علت نه 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 استعداد در واقع چون اون علت سوری چیزی غیر از امکان استعدادی هستش. امکان استعدادی یه عرضه، در حالی علت سوری صورت شیء میده. صورت یک جوهره. صورت خاطرتون باشه مقولات عش یا جوهرن یا عرض، جوهرها یکیش عقل، یکیش نفس، یکیش صورت، یکیش ماده است، یکیش جسمه. اینا جوهرن. در حالی یه امکان استعدادی عرضه، اصلا جوهر نیست. چلو خب یه مداقای بیشترش رو باید سر جای خودش داشته باشید. تا اینجا بحث داشته باشید، انشالله در جلسه بعد هم تطبیق میکنم خدمتون و هم ادامه بحث رو خدمتون عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه مباحثی که خدمت دوستان و سروران ارجمند بودیم، به مباحث فصل ششم از مرحله چهارم کتاب بدایت الحکمه در معانی امکان می‌پرداختیم. رسیدیم به تفاوت میان امکان ذاتی و امکان استعدادی. در جلسه قبل تفاوت امکان ذاتی و استعدادی رو خدمت دوستان و سروران ارجمند عرض کردم که امکان ذاتی یک اعتبار تحلیلی عقلیه، اما امکان استعدادی یک صفت وجودی خارجی هستش. و متعاقب این نکته، امکان استعدادی چون یک صفت وجودی خارجی شدت و ضعف پذیر هستش نسبت مستعدون له خودش، اما امکان ذاتی یا همون امکان خاص شدت و ضعفی نداره. همچنین عرض کردیم خدمتون که امکان استعدادی هی که به مستعدون له خودش نزدیک میشه از حالت بالقوه بیرون میاد، یعنی از حالت استعداد بیرون میاد و به فعلیت تبدیل میشه، که طبعا با تبدیل حالت بالقوه به حالت بالفعل این حالت قوه دیگه زائل میشه چون به فعلیت رسیده. و فرق دیگه که خدمتون عرض کردم این هستش، امکان استعدادی به محل خودش، محل امکان استعدادی به عنوان یک کیف هیولاست، حالا یا هیولای اولا یا هیولای ثانیه، که در مرحله بعد تفاوت این دو نوع مفهوم رو آشنا خواهید شد. عرض کردم که امکان استعدادی به محل خودش جهت میده، به سمت مستعدون له جهت میده، برخلاف امکان ذاتی. تطبیقش مونده بود که خدمتون تطبیق باید بکنم. و الفرق بینه، یعنی میان امکان استعدادی و بین الامکان ذاتی، و میان امکان ذاتی، منظور از امکان ذاتی همون امکان خاص یا خاصی هستش. مرحوم علامه این تعبیر رو در صفحه قبل نیاوردن، ولی منظور همون امکان خاص یا خاصی است. و الفرق بینه و بین الامکان ذاتی، ان الامکان ذاتی، امکان ذاتی کما سیجی، همانگوش بعدن میاد، یعنی در فصل بعد، اعتبار تحلیلی عقلی یلحق الماهیه، یلحق الماهیه المأخوذه من حیثیه. این امکان ذاتی یک اعتباری هستش در ظرف تحلیل عقل. این گونه نیست که مثل جوهر و عرض دو تا وجود خارجی باشن. الان شما وقت می دیوار سفیده، از دیوار یک در واقع وجودی داره، سفیدی یک وجود دیگه ای داره. کیف استعدادی مثل دیوار و سفیدی هستش، یعنی در مقایسه با محلش خودش یک وجودی دارد غیر از در واقع محلش، وجودی دارد که اضافه وجودت وجودت فی موزن، البته یعنی یک عرض است که نیاز به جوهری دارد که روی اون قرار بگیرد. اما ول امکان الاستعدادی، اما امکان استعدادی صفتون وجودیتون تلحق الماهیت الموجوده، یک صفت وجودی هستش به ماهیت موجوده خارج ملحق میشه. فل امکان ذاتی، بنابراین امکان ذاتی یلحق الماهیت الانسانیه، ملحق میشه به ماهیت انسانی، المأخوذ من حیث هیه. هنگامی که اون رو من حیث هیه بدونیم، فارغ از وجود داشتن یا عدم داشتن ببینیم. ولی امکان الاستعدادی، اما امکان استعدادی یلحق و نطفت الواقع فی مجرا تکون الانسان، امکان استعدادی در واقع ملحق میشه به یک نطفه‌ای که در متن واقع در مسیر تبدیل شدن به انسان هستش، اونجا قرار میگیره، اونجا ملحق میشه، به چنین نطفه‌ای ملحق میشه. با توجه به این نکته که امکان استعدادی یک صفت وجودی هستش، و لذا کان الامکان الاستعدادی قابلا لشدت و ضعف، بنابراین امکان استعدادی قابلیت شدت و ضعف رو پیدا میکنه. هرچی در واقع به مستعد له نزدیکتر بشه، امکان تبدیل شدن به اون درش بالاتر میره. فا امکان و تحقق الانسانیه فی العلقه اقوا منه فی النطفه، امکان این که علقه تبدیل به انسان بشه خیلی بیشتر از این که نطفه بگیم به انسان تبدیل بشه، چون علقه نزدیکتره به در واقع انسان مستقل خلقه، بخلاف الامکان ذاتی. برخلاف امکان ذاتی، امکان ذاتی اصلا شدت و ضعف بردار نیستش. ذات من حیثیه یا 100% وجودیه، یا 100% عدمیه، یا 50-50. اونا که 100% وجودی هن مثل واجب الوجود، یک ماهیت اینجوری بگن، یک ماهیت از 100% وجود داشته میشه واجب، 100% سمت عدم باشه میشه ممتنعات، مثل اجتماع نقیزه شریک کلباری. اگه چیزی باشه که نه ضرورت 100% به این طرف داشته، نظر در واقع حالت مستوی نسبی باشه بین الوجود و عدم، این میشه امکان ذاتی. دیگه شدت و ضعفی نیست که بگیم نه. آخه خاطرتون باشه متکلمین همچین تصویری داشتن که بحث اولویت رو مطرح کرده بودن، میگفتن که برای اینکه مثلا این ماهیت موجود بشه، این 90% اولویت که پیدا بکنه، که حالت اولویت رو از علت میگیره، این موجود میشه. اگه 90% به سمت عدم بره معدوم میشه، نظری اولویت، یعنی درصدیش کرده بودن، شدت و ضعفی کرده بودن، میگفتن نه اگه 70 هم بشه باز احتمالش هست، ولی خب نسبت به 90 انون کمتره، 50 بشه مثلا چه؟ یعنی اونا اینجوری تصویر میکردن متکلمی، در حالی که امکان ذاتی شدت و ضعف بردار نیست، یا این سمت یا اون سمت، یا 50-50 است، مستوی نسبت. و بعد الوجود هم همینجوری تطبیق انجام دادم. اینم از اینجا که شدت ضعف بردار نیست امکان ذاتی. و متعاقب این مطلب که عرض کردیم امکان استعداد یک صفت وجودی هستش، یک کیف هستش از مقولات اش، لذا ایزن کان الامکان الاستعدادی یقبل الزوال عن الممکن، امکان استعدادی امکان زال شدن از اون ماهیت ممکنه رو داره. چرا؟ فان الاستعداد همانا استعداد، یزول بعد تحقق المستعد له بالفعل، استعداد و قوه بعد از این که این مستعد تبدیل میشه به مستعد له، قوه دیگه از بین میره، چون قوه یعنی قوه آن را داشتن، حالا آن شد دیگه، قوه زائل میشود، استعداد زائل میشود. به خلاف امکان ذاتی، برخلاف امکان ذاتی، امکان ذاتی حتی اگر این انسان ممکنه که مستوی نسبی الوجود علت هم هستش، علتش محقق بشه و این انسان موجود هم بشه، اگر به ما بگن که این ماهیت ذاتن چیه، ممکنه یا ممکن، یا با همچنان امکان ذاتی رو داره، همچنان ذاتش من حیث هیه نه اقتضای وجود نه اقتضای عدم، این بچه موجود شده به خاطر علتش، به خاطر علتش موجود شده، نه به خاطر ذاتش، ذاتش بی عرضه بی عرضه است، نه به این سمت نه به اون سمت. به خلاف الامکان ذاتی، فانه لازم الماهیه، امکان ذاتی لازمه ماهیت، جرا در فصل بعد خواهد اومد، هو مع الماهیه حيث ما تحققت، این هر جور ماهیت محقق بشه، این همیشه هستش، یعنی چه معدوم باشه این ماهیت، این همچنان امکان ذاتی رو داره، یعنی ذاتن اقتضای عدم نداشته، علتش اینو معدوم کرده، علت عدمی، اگر موجود هم شد باز بهش میگیم این باز هم امکان ذاتی داره، ذاتن اقتضای وجود نداشت، علتش اینو موجود کرده، مال خودش نیست، وجوده، میخواد اینو بگه، هیچ وقت جدا نمیشه از ماهیت. و لذا ایزن همچنین کان الامکان الاستعدادی، امکان استعدادی، یتعین معه الممکن المستعد له، با اون وجود امکانی مستعد له تعین پیدا میکنه، یعنی سبب میشه که مستعد به سمت وجود مستعد له جهت داده بشه، کل انسانی هم مثلا در انسان، التی تستعد له الماده، که استعداد در واقع استعداد داره واسه اون مادهش، مادهش اون حیولای اولیه، اون حیولای اولیه میاد انسانیت رو تعین میده، به خاطر چی؟ به خاطر اون کیف استعدادی که همراهش بود و هست. به خلاف امکان ذاتی، برخلاف امکان ذاتی، الذی فی الماهیه که در ماهیت هست، این امکان هیچ تعینی باهاش برای ماهیت نسبت موجود شدن یا معدوم شدن ایجاد نمیشه، فانه لا یتعین معه، یعنی مع این امکان ذاتی للماهیه، برای ماهیت وجود یا عدم. چرا؟ چون این در واقع اقتضایی نداره، امکان ذاتی در واقع عدم اقتضا هستش. الفصل السابع، در فصل هفتم مرحوم علامه طباطبایی میخوان به بحث این بحث پردازن که خود امکان چیه، روی خود امکان تمرکز میکنن، البته یک اشاره کردن در فرق بین امکان استعدادی و امکان ذاتی، که امکان ذاتی یک اعتبار تحلیلی عقلی هستش، اما امکان استعدادی نه، یک صفت وجودی خارجیه. همون رو در قالب این فصل یک توضیح بیشتری میخوان بدن که حقیقت امکان چی هستش و این که این حقیقت امکانی لازمه ماهیت هستش. ایشون میفرمان که این که ما گفتیم میگیم که امکان ذاتی یا امکان خاصی یا امکان خاص این یک اعتبار عقلی هستش، یعنی میخواییم بگیم که این اعتبار با قطع نظر از موجود شدن یا معدوم شدن ماهیت، وجود داشتن یا عدم داشتن ماهیت برای ماهیت ثابت است. یعنی در ظرف تحلیل عقل، عقل ما وقتی ماهیت رو در ظرف خودش اعتبار میکنه و تحلیلش میکنه، میبینیم که در ذاتش نه اقتضای وجود هست نه اقتضای عدم، سلب و ضرورتین هستش و به خاطر همین میاد و میگه که هذا الماهیه ممکنه بالنسبه الی الوجود و العدم، نه اقتضای وجود را دارن نه اقتضای عدم را، در ظرف تحلیل و اعتبار عقلی هستش. البته عرض کردم در جلسه قبل هم خدمتون که ماهیات، یک بار ماهیات ما در ظرف تحلیل و اعتبار عقلی میبینیم، یک بار در ظرف تکون و تعین و تحقق خارجی میبینیم، اصلا در ظرف نفس الامر واقعیت میبینیم. ماهیت ها، هر ماهیتی در ظرف تکون و واقعیت، در ظرف نفس الامر یا موجوده یا معدومه. اینجوری نیست فکر کنی حالت مستوی نسبه باقی مونده باشه، یا علتش هست پس موجود است، یا علتش نیست پس معدوم است، در ظرف واقعیت. اما در ظرف تحلیل و اعتبار عقلی، ناخیر، در ظرف تحلیل و اعتبار عقلی، یعنی ظرف تحلیل و اعتبار عقلی یعنی چی؟ یعنی شی رو من قطع نظر از هر چیز دیگر دیدن، نه وجود باشن نه علت وجودی، نه عدم باشن نه علت عدمش، هیچ، خودش ذاتش را فقط ببین. بل ماهیت در چنین ظرفی ممکنه هستش، یعنی نه اقتضای وجود را داره نه اقتضای عدم، خودش هستش. من حیثیت لیست الا هیه، از اون حسی بهش نگاه میکنیم و فقط خودش را میبینیم، فقط خودش است، نه چیز دیگر، نه وجود، نه عدم، نه چیز دیگر. این ظرف تحلیل عقلی اینجوریه. اما ظرف واقعیت خارجی، نه خیر، وقتی یک شی در واقعیت خارجی دیده میشه، ارتباطش با علت دیده میشه، عللش رو میبینی که حالا میگی موجود شده و ضرورت سابق و لاحق پیدا کرده. وقتی علتش رو میبینی، علتش به این ضرورت وجود میده، یعنی وجوب، بعد موجود میشه. بحثی که در فصل پنجم داشتیم، اشی ما لم یجب لم یوجد، یک ضرورت سابق دارد هنگامی که شی با علتش دیده می شود و علتش با آن ضرورت وجود می دهد، وجوب وجود می دهد، یجب یوجد. و همچنین یک ضرورت لاحق دارد، شی وقتی موجود می شه به شرط موجودیتش عدم پذیر نیست، ضرورت وجود داره به شرط موجودیتش، که استنبش گفتیم ضرورت لاحق، وجوب. حالا این ضرورت لاحق اگر شی رو وجودی نگاه بکنیم میشه وجوب سابق، وجوب لاحق. اگر شی رو عدمی ببینیم، یعنی یک شی معدومه ببینیم، میشه امتناع سابق، امتناع لاحق. تعبیر میارم به ضرورت سابق و لاحق. حالا این ضرورت، ضرورت وجوده میشه وجوب، ضرورت عدمه میشه امتناع، ضرورت لاحق هم ضرورت وجوده بهش میگن وجوب لاحق، ضرورت عدمه بهش میگن بفرمایید امتناع لاحق. به هر شکل هرزم خدمتون این هستش که ماهیت در متن عینیت و نفس الامر و واقعیت محفوف به دو تا ضرورته، حالا یا ضرورت‌های وجوبی یا ضرورت‌های امتناعی. اما در ظرف تحلیل عقلی هیچ ضرورتی همراهش نیست، فقط خودش است. چرا؟ چون شما من حیثیت رو نگاش میکنی و چنین ماهیتی در ظرف اعتبار عقلی است. البته این حال داشته باشید که این اعتباری که ازش داریم صحبت میکنیم، منظورمون فرض نیشغولی نیست، نه، این اعتباره حکایت از یک چیزی در متن نفس الامری ماهیت دارد. ماهیت ها، نفس الامری ماهیت، نه ماهیت موجوده.
ماهیت به غیر از ذاتیاتش چیزی امکان هم داره در درون خودش.
حالا این که این امکانه جز ذاتیات این ماهیت میشه یا لازم ماهیت، ما میخوایم بگیم که جز لوازم ماهیته، ولی همیشه همراه ماهیته. کلمه لازم یعنی عرضی است، یعنی جزء ذاتیاتش نیست، مقوم ذات ماهیت نیست. اما در این حال یک عرض مفارق هم نیست که ازش جدا پذیر باشه، همیشه باهاشه. ما تو این فصل می‌خوایم بگیم یک، اولا امکان یک اعتبار عقلی است برای ماهیت، ثانیاً این امکان عقلیه لازم ماهیته، یعنی جز ذاتیاتش نیست، یک، دو، از آن جدا پذیر نیست، همیشه همراه آن است. در بخش اول مرحوم علامه به قسمت اول اشاره کردن که امکان اعتباری عقل است. من فقط این قسمت رو تطبیق بکنم، اجازه بدید. الفصل السابع، فصل هفتم، فی ان الامکان اعتبار عقلی، امکان یک اعتبار عقلی برای ماهیت هستش و انه لازم للماهیه، و اینکه لازمه ماهیت هم هستش، جز مقومات ماهیت نیست، جزء ذاتیات باب ایساغوجی ماهیت نیست. اما انه اعتبار عقلی، اما اینکه گفته میشه ماهیت یک اعتبار عقلی است، فلی انه یلحق الماهیت المأخوذه عقلا مع قطع نظر عن الوجود والعدم. اینکه گفته میشه یه اعتبار عقلیه، چون که این امکان رو شما به ماهیت ملحق میکنید هنگامی که اون رو من حیث و هیه نگاه میکنید، قطع رابطه شده از وجود عدم نگاه میکنید، در حالی که فی الواقع ماهیت هیچ وقت از وجود عدم در واقع و نفس العالم جدا نیست، یا موجود یا معدومه. اما نوع اعتبار عقلی به خاطر این که این ملحق میشه ماهیت مأخوذه‌ای که در ظرف عقل قطع نظر از وجود عدم دیده میشه، ول ماهیت المأخوذه کذلک، ماهیتی که این گونه تو ذهن لحاظ میشه، اخذ میشه، این بی‌تردید اعتباریه. حتی کسانی که قائل به اصالت ماهیتن، لحاظ اینجوری ماهیت رو خودشون اعتباری میدونن، قائلین به اصالت ماهیتی تا چه برسه ما اصالت وجودی ها. فما یلحق به ماهیت به هازل اعتبار، بنابراین اون چه که به ماهیت با این اعتبار عقلی ملحق میشه، اینم بی تردید امری اعتباری خواهد بود. و هازل اعتبار العقلی، و اینم که میگیم که در ظرف اعتبار عقلی، در ظرف تحلیل عقل و موشکافی های عقل، ماهیت من حیثیه لیست الهیه هستش، نه اقتضای وجود داره نه اقتضای عدم، یعنی امکان، این منافاتی با این نداره که بگیم در مقام واقع و نفس الامر یا موجوده یا معدوم. چرا؟ چون در مقام واقع نفس الامر یا علتش هست پس موجوده، یا علتش نیست پس معدومه. و لازم و منافاتی با این نداره که در واقع و نفس الامر بگیم ماهیات محفوف به دو ضرورتن، ضرورت سابق و لاحق، حالا وجوبی باشه یا امتناعی باشه. پس میگه و هازل اعتبار العقل لا ینافی کونها به حسب نفس الامر اما موجوده او معدومه، و همچنین لازمه کونها محفوفتن به وجوبین او امتناعین، منافاتی نداره این محفوفتن به وجود به وجوبین او امتناعین، داره به آخرین اولین جمله صفحه 62 اشاره میکنه، یعنی به بحث خاتمه مرحله خاتمه فصل پنجم که میخواد بگه هر ماهیت ممکنه محفوف به دو تا ضرورته. به عبارتی که باز تاکید میکنم و بحث رو خاتمه میدم، ماهیت گاهی اوقات در ظرف تحلیل عقلی و اعتبار عقل مورد کنکاش قرار میدید، در این فرض شما یک صفتی به دست میارید واسه این ماهیتی به اون امکان گفته میشه، یعنی سلب و ضرورتین. گاهی اوقات هستش این ماهیت رو در واقع نفس الامر نگاه میکنید، این که در ظرف تحلیل و اعتبار عقلی صفت امکان رو ما برای ماهیت استیاد میکنیم، منافاتی ندارد که بگوییم در مقام واقع و نفس الامر یا موجود یا معدوم. چرا؟ چون اون وجوب یا امتناعی که در نفس الامر به ماهیت ملحق میکنیم وجوب و یا امتناع بلغیر است، اما این امکانی که در ظرف تحلیل و اعتبار عقلی به ماهیت ملحق می کنیم امکان ذاتی است، و اینها قابل جمع با همدیگه هستند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.